تفسیر سوره 10 از آیه 2 تا آیه 10، استاد شهید مرتضی مطهری.
حبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا هديناه السبيل شاكرا وإنا كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. آيات اول سوره مباركه ده است و چهار آیه اول را در جلسه پیش تفسیر کردیم. آیات بعد ادامه همون آیات است. آیه آخری که در هفته پیش تفسیر شد این آیه بود: انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، که اجمالا اونچه عرض شد این بود که موجودات هر اندازه که کاملتر می شوند بر استقلال و آزادی اونها نسبت به اشیاء دیگر افزوده می شود. تکامل مساوی است با رفتن به سوی استقلال و آزادی. آزادی نسبت به اشیاء دیگر و قهرن و نوعی تسلط نسبت به اشیاء دیگر. انسان در میان موجودات یک دلیل بر این که از همه موجودات دیگر، یعنی از همه مخلوقات دیگر کامل تر است، این است که استقلال و آزادی بیشتری نسبت به موجودات دیگر دارد، که در جلسه پیش یه مقداری این مطلب تشریح شد. باز هم برای توضیح مطالب بیشتر عرض میکنم. عرض کردیم که گیاهان را ما اگر در نظر بگیریم نسبت به جمادات یک استقلالی دارند از خود و یک نوع آزادی دارند که در جمادات نیست، و در حیوانات نوعی استقلال و آزادی هست که در گیاهان نیست، و در انسان نوعی استقلال و آزادی هست که در حیوان نیست. این سوم را یه مقدار شرح بدم. حیوان هر حیوانی را هم میگویند متحرک بل اراده است، یعنی با اراده خود حرکت را انجام میدهد، حرکتش وابسته به اراده خودش است. این خیلی حرف است. این سنگ را شما از بالا رها بکنید حرکت میکند، ولی این حرکتش به اراده خود نیست. گیاهی که از زمین میروید انواعی حرکات انجام میدهد، ولی هیچ یک از این حرکات به اراده خود اون گیاه نیست. یک بوی کمی از شعور و خواست و اراده در گیاهان مشاهده شده است. ولی یک حیوان که حرکت می کند به میل و اراده خود حرکت می کند و لحاظه می تواند حرکتهای متضاد و متناقض انجام بدهد. سنگ که حرکت می کند دیگه رو به پایین میاد، اگر ولش بکنید به یک سو فقط حرکت می کند. گیاه هم حرکتهای خیلی یک نواختی دارد، اگرچه متنوع است ولی یک نواخت است، هر کدام یک نواخت است. ولی این حیوان است، یک گنجش را شما که در نظر بگیرید، رو به بالا هم میتواند برود، رو به پایین هم میتواند بیاد، به راست هم میرود، به چپ هم میرود، کج میکنه خودش، راست میکند، معلق میزند، هر جوری که بخواد حرکت بکند. تمام این حرکت ها وابسته به میل خود این حیوان است و به خواست خود این حیوان است. این گنجش که بی این کوچکی، نه گنجش، این مگس بی این کوچکی، در عین اینکه اینقدر کوچک است، از نظر استقلال و آزادی اگر در نظر بگیرید، از این سلسله جبال البرز با این عظمت خیلی استقلال و آزادی بیشتری دارد و بنابراین از اونها خیلی متکاملتر است. و اینکه یه مگس بیشتر نیست، یک پشه بیشتر نیست، یک کوچکتر از مگس یا کوچکتر از پشه بیشتر نیست. اما حیوان در عین اینکه حرکتش به موجب اراده خودش هست و به موجب میل خودش هست، از یک نظر آزاد نیست و اون مسئله غرایز خودش است. حرکتهاش مطابق میل اراده خودش است، ولی همیشه اراده و میل او ناشی از غریزه اوست، ناشی از یک سلسله غرایز شهوانی یا غیر شهوانی که در او هست. مثلا در او غریزه غذا و جمع کردن غذا هست، به دنبال این غریزه روان می شود. غریزه نگهداری از اولاد هست، به دنبال این غریزه می رود. یعنی اون یک سلسله میله ها در وجود این حیوان، تمایلات غرایز در وجود این حیوان قرار داده شده است، میلش هم تابع همین غریزش است و نه بیشتر. اما انسان، خدا انسان را طوری آفریده است که در عین این که همه غرایز حیوانات را دارد، به علاوه یک سلسله غرایز بیشتر، اسیر همین غرایز هم نیست. یعنی چنین نیست که اجبار داشته باشد از غرایز خودش پیروی بکند، میتواند عملی انجام بدهد بر ضد مقتضای غرایز. با چی؟ با اراده ای که اون اراده تابع یک نیروی دیگر است و اون نیروی دیگر اسمش عقل و اندیشه است. حالا مثلا یک حیوان تشنه کی می شود، این تشنگی که روش فشار می آورد خود به خود دیگه اراده آب خوردن در او پیدا می شود، میره آب می خوره. گرسنه‌ام که شد خود به خود اراده غذا خوردن درش پیدا میشه و میرود دنبال غذا، مگه گیرش نیاد به الا او دنبال غذا میرود. ولی انسان این مقدار هم اسیر غرایز خودش نیست، نسبت به اینها هم آزاده. انسان است که میتواند تشنه بشود ولی در این حال در مقابل تشنگی خودش هم مقاومت بکنه، گرسنه بشود در مقابل گرسنگی خودش هم مقاومت بکند، میل جنسی در او تحریک بکند و در خودش در مقابل میل جنسی خودش هم مقاومت بکند. یعنی آزاد است حتی از درون خودش، هیچ اجباری ندارد حتی در مقابل درون خودش. یه انسان که روزه میگیرد این نشانه انسانیت است، نشانه اینه که من یک موجود کمال یافته ای هستم که اسیر تحریکات غرایز خودم نیستم. گرسنه هستم ولی نمیخورم، تشنه هستم و نمی آشامم، میل جنسی دارم و معذالک اشباع نمی کنم. این آزادی و رهایی حتی نسبت به غرایز درون خودش. این که آزادی نسبت به غرایز، خداوند انسان را اسیر این غرایز نیافریده و معنی این که انسان مکلف است همین دیگه. انسان تا کودک است هنوز خصلت حیوان را دارد، یعنی هنوز تابع همون محرکات غریزی محض است. بلاحظه شما بچه دو سالت و مریضم اگر باشد، هر نوع بیماری داشته باشد، هر چه براش مضر باشد، خربوزه مثلا براش مضر باشد، مگه شما میتوانید بهش بگید نخور؟ یعنی از درونش میتوانید شما او را قانع بکنید که با اینکه خربوزه را دوست دارد نخورد؟ نه، باید خربوزه را بهش نشون ندید، یا اگرم دیر هر جور هست نگذارید این خربوزه رو بخورن. ولی همین وقتی که به کمال عقلانی رسید با یه مسئله دیگر مواجه هست. پزشک تشخیص داده است که تو فلان بیماری رو داری و با اینکه این بیماری رو من دارم پس و خوردن این غذا برای من خوب نیست، حالا که خوب نیست من علارغم میل نفسانی خودم نمیخورم و نباید بخورم. این خیلی باز آزادی است که حتی از محرکات درونی و تحریکات داخلی خودش هم آزاده. وقتی که از این تحریکات داخلیش هم آزاده است، این آزادی برای او راه دیگری به وجود می آورد، راه دیگری برای او معین می کند. یعنی حالا که آزاد است یه راهی دارد به سوی کمال که این راه را فقط با این آزادی می تواند طی بکند. راهی هم هست بسیار بسیار خطرناک، بسیار عالی و بسیار خطرناک. قرآن به هر نسبت که عالی باشد به همون نسبت هم خطرناکه دیگه. آدم اگه سوار اولاغ بشه پاهاش تا زمین عرض کنه نیم متر فاصله دارد، ارتفاعش از زمین نیم متر است، سقوط هم اگر بخواد بکند یالا مثلا پهلوش درد بکنه دیگه، از اون بیشتر نیست، خراشی مثلا در پاش واقع بشود از اون بیشتر نیست. ولی وقتی که سوار اسب میشود و پاهاش یه متر فاصله دارد تا زمین، اسب او رو بالاتر برده ولی خطرش هم در مقابل بیشتره. سوار هواپیما که میشود و میدونم که 24,000 پا 27,000 پا از زمین فاصله میگیرد، 10 کیلومتر از زمین فاصله میگیرد، خیلی فرق داره با این که آدم اصلی سوار باشه یا اولاغ یا اتومبیلی. به یه ساعت هم شما به 150 فرسخ را 1000 کیلومتر را در یک ساعت طی میکنه، ولی اگرم سقوط بکنه دیگه تیکه بزرگش گوششه. حالا به همون نسبت که راه انسان عالی و متعالی هست، سقوط انسان هم خیلی خیلی خطرناک هست. ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرغوم یشهده المقربون. حالا در شعر انشاءالله به المتفقین میرسیم. کتاب ابرار که در اینجا سخن از ابرار است، کتاب ابرار، اون نوشته ابرار در اون بالا بالاها قرار گرفته است. این خیلی بالا رفتن، رفتن بالا، رفتن بالا، رفتن بالا. این کتاب الفجار لفی سجی، اون بالاترین نقطه ها و اوجهای هستی، این هم پایین، از این طرف دیگر هم پایین ترین پایین ترین گوداله های هستی. انسان به همین دلیل اونقدر امکان بالا رفتن دارد که هیچ موجودی، جبرئیل امینم عقب نشینی می کند. و انسان اونقدر سقوط می تواند بکند که دیگه هیچ موجودی به اون پایه نیست. انعام یعنی چه؟ بل هم ازل. به هر حال عالی ترین استعداد انسان همونیست که براش امکانات زیاد فراهم کرده، هم امکان خیلی بالا رفتن و قهرن و قهرن امکان سقوط زیاد کردن، هر دو را برای او به وجود آورده و راه آزادی و اختیارم هست. انا هدیناه سبیل اما شاکرن و اما کفورا. حالا که به این مرحله از استقلال و کمال رسیده است، دیگه ما راه را بهش نشون میدیم. از این به بعد به خود او مربوط است که شاکر باشد یا کافر. در آیات بعد از هر دو قسمت توضیح میدهد، هم قسمت شاکرها و هم قسمت کافرها. با اینکه اول صحبت شاکرها بوده بعد صحبت کافرها، اما شاکرن و اما کفورا، ولی سخن کفور را چون میخواد مختصر بیان بکند جلو میدارد، ولی سخن شاکر را چون مفصل است تأخیر میاند. خب حالا که ما راه را به انسان نموده ایم و از این به بعد به خود اون مربوط است یا شاکر باشد و یا کفور، ببینیم کافرها به کجا منتهی می شود. انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. برای گروه کفور آماده ساخته این سلسله ها، سلسله یعنی زنجیر ها، و اغلال و غوله ها و سعیر، آتش برافروخته، یک حرارت مشتعل. ببینید اینجا با توجه به این که در آیات قبل سخن از آزاد بودن انسان بود، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، انسان به یک نقطه متوجه می شود و اون نقطه اینه. این در درست توجه بفرمایید. این دو راهی که در جلو انسان وجود دارد، یک راهش، یک راهی است که در عین این که راه عبودیت است، راه آزادی هم هست، چون عبودیت خدا مساوی است با آزاد بودن انسان. و اون راه دیگر که اون هم راه عبودیت و بندگی است، ولی عبودیت و بندگی شهوات خود، اون راه بردگی واقعی انسان است، راه در زنجیر بودن و در غل واقع شدن واقعی انسان است. حالا اینجا یک جمله از نهج البلاغه عرض کنم. در نهج البلاغه جمله ای هست می فرماید به این که از دنیا، بله نه خیلی حالا یه جمعه بکنم، داری چی حالا یادم خلاصه مضمون این است که دنیا را خداوند به منزله یک بازار آفریده است. و جمله بعدش این است: و الناس فیها رجلان، مردم هم دو گروه هستند، رجلان ابتاع فیها نفسه فاعتقه و رجل باع فیها نفسه فاهلکه. در این بازار دنیا مردم دو گروه هستند، بعضی ها خودشون رو در این بازار میخرند، آزاد خودشون رو در این بازار میخرند و آزاد میکنند فاعتقه، و بعضی خودشون رو در این بازار میفروشند فاهلکه، پس خودشون رو تباه میکنند. یعنی یه گروه مردم میان در این دنیا گویی خدا اینها را آورده است برای اینکه در تمام عمر اسیر شهوات و حیوانیت خودشون باشن، اسیر پول باشن، اسیر زن باشن، اسیر فرزند باشن، اسیر لباس باشن، اسیر اتومبیل باشن، اسیر فرش باشن، اسیر چی باشن، میان در حالی میمیرند که اسیر هزارها چیز هستند، برده هزار چیزند، و گروه دیگر به حکم اون که بنده خدا هستند از همه چیز آزادند و بندگی او برای انسان بر آزادی انسان می افزاید، نه اینکه انسان را در بند می کند. و چه شعر خوبی میگه حافظ: خلاص حافظ از اون زلف تابدار مباد، که بستگان کمند تو رستگارانند. تو تنها کسی هستی که هر کس بسته به کمند تو باشد رستگار و رهاست. تمام رهایی ها در بستگی تو، بستگی به تو خلاصه می شود. حالا که این مطلب رو دانستیم، از این دو گروه، اونها که شاکرند به حقیقت به آزادی خودشون باقی هستند، و اونها که کفورند خودشون رو در این دنیا اسیر هزار زنجیر می کنند و اسیر هزار غل. و با توجه به این که هر اون چه در اون دنیا ظهور می کند تجسم اعمال و ملکاتی است که در این دنیا انسان دارد، آدم میفهمد که یعنی چه. ما آماده کرده ایم، این آماده کردن همون اعمال انسان هاست که تجسم یافتند. ما برای اینها آماده کرده ایم، اینها که خود را اسیر کردن، زنجیرها، قولها. این زنجیرها و قولها مظهر و ظهور همون بندگی های کثیفی است که انسان در دنیا دارد و سعیر آتش هایی که از درون اینها را ملتهب می کند. اما نقطه مقابل، ان الابرار، ابرار. اینجا خب معلوم است که ابرار را به اعتبار همون شاکرها، شاکرها که اینجا تحت عنوان ابرار بیان شدن. ابرار در قرآن، نام ابرار زیاد آمده است. ابرار جمع بر است. بر یکی از اسماء خداست که هم به خدا اطلاق می شود، انه هو البر الرحیم، و هم به انسان اطلاق می شود. توجه کردید؟ انسان بر که جمعش ابرار می شود. در مفردات راغب اصفهانی که کتابش در معنی کردن لغت‌های قرآن سند و حجت است و از کتاب‌های بسیار معتبر دنیای اسلام است در فن خودش، ریشه این لغت را این چنین به دست می دهد. بر یک معناش صحراست، در مقابل بحر. سعدی هم چی میگه؟ میگه که بر و بحر فراخ است و آدمی بسیار. بله، که بر و بحر فراخ است و آدمی بسیار. به صحرا به اعتبار وسعتش بهش میگن بر. به انسان ها به اعتبار توسع یا وسعت، نیکان مثل یک صحرا بزرگ و وسیع، یک روح بزرگ و یک روح وسیع. الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، در اون سوره می فرماید شرح صدر. در واقع کنو افرادی که این وجودهای خیلی وسیع و وجودهای خیلی بزرگ، کسانی که دارای یک سعی وجودی هستند، این فضائل اخلاقی همه نماینده بزرگ روحی است و رذائل اخلاقی همه نماینده حقارت روحی و کوچکی روح است. اِنَّ الْعَبْرَار، این ابرار، این برها، این نیک مردان، این نیک انسانها، یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. هیچ صحبت قیامت در این آیات نیامده که در قیامت یا در دنیا. ظاهر آیه این است که در عین این که قیامت رو میگه، دنیا رو میگه، یعنی دنیا رو میگه که این در دنیا چنینن که آخرتشون ظهور همین دنیاست. حالا از قرینه عرض میکنم، این نیکان می آشامند، می آشامند، نمیگه در قیامت، می آشامند. من کأسن، از جامی، از جامی که کان مزاجها کافورا. مزاج اون چیزی میگن که مثلا در یک شربتی، در یک چیزی، چی میگن امروز اگر مثلا یک چیزی مخلوطش بکنن، مثلا پس تو شربت اگر گلاب بریزی، اصطلاحا مثلا چی میگن؟ ها؟ اسانس میگن، یا اسانس در عطر اینها میگن، در اینها میگن که میگن یا نمیگن چیزی ها بازیگن. بله، عرض کنم که یعنی اون چی که در اون مخلوط کردند، از جامی می نوشند که در اون مزاجی و در واقع مزیجی خلیطی از کافور هست. کافور چیست؟ خدا آیه تفسیر میکند این کافور عینن یه چشمه است، نه کافور مصطلح. کافور مصطلح هم اگر میگن به اعتبار اگر به اون چشمم کافور میگن که در امور معنوی میگن برد یقین در قلب پیدا شده، این حرفا یکی هم بویشه به اصطلاح که با میت هم درگیری کنن، برای این است که بله از معارضه کرده باشم با بوی میت. از مخلوطی دارد جام اینها از کافور. کافور چیست؟ و خود آیه معنی میکنه عینن، این کافور یک چشمه است، یعنی نام یک چشمه است. عینن یشرب بها عباد الله، چشمه ایست که بندگان خدا از اون چشمه یا به وسیله اون چشمه می نوشند. عباد الله یعنی کسانی که خدا را عبودیت کردند. این چشمه دارد چاشنی ها، درسته من مخواستم چاشنی رو بگم، حالا متوجه شدم بعد چاشنی از اون دارد. من دنبال همین کلمه می گشتم. یفجرونها تفجیرا، این خیلی عجیب است، چشمه ای که اینها این چشمه را تفجیر می کنند، یعنی می شکافند و بازش می کنند. آخر یه وقت چشمه است جاری، از اون چشمه آدم آب بر می داره. نه، چشمه یه هست که خودی اینها این چشمه را باز می کنند. باز کردنی، چشمه ای وجود دارد که اون چشمه را خود این بندگان خدا، یعنی از طریق عبودیت، از راه عبودیت اون چشمه را می شکافند، باز می کنند. باز کردنی، ببینید این که میگن که باز می کنند، نه این تشبیه به این جهت است، نه این که در چشمه ها قناته ها، حالا در قناته ها یا در چشمه ها، در قنات ها بالخصوص در چشمه هم هست، وقتی که بخوان آب رو جاری بکنن ابتدای مقداری که میرن هنوز به آب نرسیدن، یه مقدار کمی که یه مقداری باید دارن که مختلف از زمین ها مختلف هست، وقتی که به آب میرسن ابتدای آثار آبی مقداری پیدا میشه. این مغنی ها یه وقتی میبینید میرسن به یه جا که یه کلنکی میزنن آب یه دفعه منفجر می شود، چون در با فشار در اون زیر زمین هست منفجر می شود، که اگر مغنی زیرک نباشد و قبلا خودش آماده نکرده باشه میتونه خفه بشه، چون یه آب مثلا 5 متر زد آمد بالا و این به سرعت باید خودش بزنه بالا. و لحاظه در اون داستان بئر ابی نیزر هست که چاهی بوده است که خود امیرالمومنین علی علیه السلام اون چاه را کار کرد و منفجر کرد، و جایی بود که به خود ایشان تعلق داشت در اون دوره‌ای که در مدینه بودن. اون ابی نیزر میگوید به این که علی آمد اونجا و اولا فرمود به این که غذای اینجا داری یا نداری، به ما بدی، گفتیم بعد چی داری، گفتم کدو، از این کدویی که اینجا کاشتیم هست، این از اون کدو ما یک غذای پختیم، ایشان از اون غذا خوردند و بعد خودشون رفتن داخل این قنات. بعد میگه مقدار زیادی با اون قدرت فوق العاده هی کار کرد، هی بیرون دادن خاکارو، هی کار کرد، هی بیرون دادن خاکارو، یه دفعه بیرون آمد غرق در عرق شده بود. باز بار دیگر رفت و اون چند بار رفت و اون روز یک مرتبه اون وقت میگه که آب از اون درون اون چاه جستن کرد مثل گردن شتر، و به سرعت علی خودش را از اونجا بالا کشید تا جاری شد، زود گفت کاغذ و قلم بیارید، کاغذ و قلم بیارید. کاغذ قلم آوردن، همونجا وقف کرد، آنن وقف کرد. حالا قرازم این است که این چنین است که میزنن یک مرتبه منفجر میشود، این انفجار همین است که یه جایی را بکاوند تا برسن به اون مخزن، وقتی که به مخزن رسید یک مرتبه اون مخزن بیرون میدهد. بعضی از مفسرین که باشه بقیده من حتماً هم حرفشون درست هست، مثل آقای طباطبایی میگن این آیات حالات این ابرار را در دنیا بیان میکنند که تمثلش در آخرت هست. ما داریم به این که من اخلص لله اربعین صباحاً جرت ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه، هر کسی که 40 صباح خود را خالص بکند برای خدا، چشمهایی از حکمت از درون خودش بر زبان خودش جاری می شود. این چشمه ای که بندگان خود، این چشمه ای که نامش این چشمه بهشتی که در بهشت همچنین چشمه ای هست، این چشمه بهشتی که بندگان خدا از جامی که می نوشند مخلوطی و چاشنی از اون دارد و بعد هم کوشش میکنند به این که اون را بکاوند و اون را استخراج بکنند، یفجرونها تفجیرا، در بهشت در عالم آخرت که دیگه نیازی به حرفا نیست کسی بخواد اونجا کار بکند تا منفجر بکند، در دنیا این کاوش ها صورت میگیرد. و این همون چشمه قلب این انسان هاست که در اثر اخلاص های فراوان، اخلاص نیت، اخلاص عمل، جهاد در راه خدا و مجاهده در راه خدا، چشمه ای از چشمه هایی از حقیقت و از حکمت از درون اونها منفجر می شود. یعنی منفجر می کنند، می کاوند تا منفجر می کنند. حالا ببینید، پس اینجا آیه اینجور بود که یشربون می آشامند. خب ممکنه کسی بگه آقا شاید این می آشامند هیچ به دنیا ارتباط نداشته باشه، با آخرت مربوط باشد. از آیه بعد قرینه است که نه، چون آیه بعدش اینه یوفون به نظر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و یسیرا. یعنی در همین سیاق که میگوید می آشامند، میگوید و وفا میکنند به نظر خود. در آخرت وفا میکنن یا در دنیا؟ در دنیا دیگه. و یا تعمون الطعام، اطعام میکنن در آخرت، در دنیا؟ در دنیا دیگه. یشربونش هم در دنیا. حالا وفا میکنند به پیمانی که با خدا بستند، به نظری که با خدا کردند، و یا خافون و می ترسند از اون روزی که شروعش پراکنده است. حالا در دنیا می ترسند، نه این که در اون روز از خود اون روز می ترسند. اینجا فوراً آیه یک قرینه به ما نشون می ده که وفا می کنند به نظر. وفای به نظر یک امر عمومی نیست که همه مردم نظری داشته باشند وفا بکنند. معلوم می شه یک قضیه در بین است، معلوم میشه قصه ای بوده است، معلوم میشه این آیه اگرچه اسم افراد خاص نبرده داره اشاره میکند به یه قضیه ای که واقع شده است. خیلی آیه نشون میده و کمال صراحت نشون میده. وفا میکنند به نظر، معلوم میشه داستانیست و نظریست و میخواد قضیه وفای به نظر بگوید. بعدم بیشتر تصدیق میکنند و یطعمون الطعام علی حبه، غذا را در عین این که در نهایت درجه به اون غذا دوست دارن، اون گرسنه هستن به بهش احتیاج دارن، یا علی حبه اگر ضمیر به خدا برگردد داره بیشتر احتمال نه که به همون طعام برگردد، مسکینن و یتیمن و اسیرا، غذای خودشون را در حالی که به شدت به اون احتیاج دارند، به مسکین و بار دیگر به یتیم و بار دیگر به اسیر میخورانند. حالا ببینید آزادی انسان یعنی آزادی واقعی یک انسان، انا هدیناه السبیل اما شاکران و اما کفورا، یعنی این کمال انسانیت که گفتیم تکامل مساوی است با استقلال و آزادی، یعنی این باید داستان نظری باشد، به خاطر اون نظر روزه‌ای گرفته باشن، گروهی باشن، اولا نظری کرده باشن، روزه‌ای گرفته باشن، قرص نانی تهیه کرده باشن، بعد در همون حالی که به شدت احتیاج دارند به محتاجی مثل خودشون برخورد میکنند. میاد در خونه، مسکینی هستن، مسکین و فقیر هر دو به یک معناست، ولی مسکین درجه بالاتر است. مسکین از ماده سکون است که در یه جای قرآن می فرمان مسکین را متربه، یعنی بی چیز خاک نشین که جز خاک چیزی ندارد. از ماده سکون هست، یعنی از پادر آمده. مسکین اون نادار از پادر آمده است، با مسکین روبرو میشن، ایثار میکنن به مسکین. حالا چقدر این انسانیت معناش این است. از این طرف خب چون بشرند، خب مثل همه بشرها بشرند، بدن دارند، معده دارند، روده دارند، بدل مایه تحلل دارند، ماشین بدن اونها مثل ماشین بدن ما کار میکنه، سالمند، از بدن ما هم خیلی بهتر کار میکنه، گرسنه میشن همینجوری که ما گرسنه میشیم، خیلی شدیدتر هم از ما گرسنه میشن، میل پیدا میکنن به غذا همینجوری که ما پیدا میکنیم، خیلی بیشتر از اونچه که ما میل پیدا میکنیم میل پیدا میکنن. اما مسئله این نیست که میل پیدا نمیکنن، میل پیدا نکنن که این ارزشی نداره. مسئله این است در نهایت میل و با شدت میل اسیر اون میل نیستن، اسیر اون میل نیستن. اون وقت میگه بله من هم انسانی هستم، گرسنه‌ام، میل به غذا دارم، این هم انسانی. خب این انسان را بر خودم مقدم میدارم. در نوبت دیگر و یتیمی را، امتحان الهی اینجور پیش میاد، مطابق روایات متعددی که از شیعه و سنی در اینجا روایت شده است این است: حسنین مریض بودند، علی و زهرا هر دو نذر میکنند که خدای متعال فرزندانشون را که شفا داد سه روز روزه بگیرن، خدا شفا میدهد. بعدها به نذر خودشون میخوان وفا بکنن، یوفون به نذر، دین خودشون میخوان ادا بکنن. در موقعی که مدینه در شدت فقر به سر میبرده است، مدینه چون اوضاع مختلفی داشته و اغلب اوقات در دوره پیغمبر چون اینا یک شهر جنگ زده بود دیگه، دائما مورد هجوم دشمن بودن، با اینکه مدینه شهر کشاورزی و شهر باغ و شهر دامداری و اینها بود و مردم مدینه بالعکس مردم متمکنی بودن به نسبه، ولی خب در این دوره چند سال اسلام که اینها همه تبدیل شده بودن به مجاهدها، قهرن یک شهر به اصطلاح جنگ زده ای بود و گاهی وقتها خیلی به اسرت زندگی می کردن. که هم شیعه و هم سنی نوشتن که علی رفت چند سا تقریبا مساوی یک من است، من قدیم تبریز که ما داشتیم، یعنی مساوی 3 کیلو تقریبا، هر یک من 4 مد است که هر مدی تقریبا 10 سیر به حسابهای قدیم ما میشه. چند سا ایکال دقیقا یادم نیست، خیلی مختصر کم از 5 سا هم کمتر، از مردی یهودی به نام شمعون قرض میکند، سا جو. زهرای مرضیه با دست خودش اون رو آرد می کند و خمیر می کند و نان می پزد. شب اول 5 قرص نان به عدد 5 نفرشون، یعنی علی علیه السلام و حضرت زهرا و حسنین و فزه، 5 قرص نان، همه شما روزه دارن. افطار نکرده امتحان الهی می ره. مسکینن، علی ایثار می کند، زهرا ایثار می کند، حسنین ایثار می کند، فضه هم ایثار می کند. به اهلی هم نمی گن، خدا رازشون رو فاش کرد، اگر خدا نگفته بود تا ابد هم کسی اطلاع پیدا نمی کرد، خدا فاش کرد.
به پیغمبرم نگفته بودن احدی اصلا از این راز اطلاع نداشت. مطابق یه بعضی روایت در یک شب این عمل تکرار شد، بعد مقدار دیگری همون شب آماده کردن، باز یکی آمد، قسمت سومش آماده کردن، اسیری آمد که دو روز پشت سر یک دیگر روزه گرفتن. مطابق بعضی از نقل ها نه، متوالی هم در هر سه روز یکی از اینها آمد. و یطعمون الطعام علی حبه این ابرار، این انا هدیناه السبیل اما شاکرنها، این شاکرها اطعام طعام میکنن به مسکین و به یتیم و به اسیر. بعدم انما نطعمکم لوجه الله، ظاهرا حدیث هم هست از حضرت صادق که این چیزی نبوده به زبان بیارن، خدا داره با دل اینها رو داره آشکار میکند. یعنی زبان حالشون اینه که خیال نکنید حالا ما به شما میدیم، از شما یه توقع متشکرم هم داریم، جز رضای خدا محرکی برای ما نیست. حالا میبینید این بندهش انسان شاکر، انا هدیناه السبیل اما شاکرن، وقتی که انسان به اون مرحله اما شاکرن میرسه چی میشود؟ انما نطعمکم لوجه الله، فقط برای ذات خدا، برای روی خدا، ما روی خدا رو میخواییم و وصل او رو میخواییم، ما او رو میخواییم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نمیخواییم که یه روزی شما به ما پاداش بدید، یه روزی اگر شما چیزدار شدید بعد بیاید پاداش این احسان ما رو ما بدید، نه هم حتی از شما انتظار یه تشکر داریم. ولا شکورا یعنی انتظار این که یه دعا بخواید به ما بکنید، یا انتظار این که یک متشکرم ممنونم شما بخواید بگید. این نه جمله ای بوده که به اون چیز به اونها میگفتن، این همون زبان حالشون است. یعنی روح اونها و قلب اونها چنین قلب و چنین روحی بود. ما خواهان حق هستیم و خواهان روی حق و وصال او. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ببینید این امروز اصطلاحایی که حقیقتش وجود ندارد ولی حرفش خیلی زیاد هست، احساس مسئولیت، احساس مسئولیت در نزد خدا برای مردم دیگر، ببینید در چه حد است. اون داستان معروف امیرالمومنین که 14 بار 100 بار شنیدید، خودم در همین جلسه اون داستان معروف رو گفتم، داستان اون زنی که مشک آب به دوشش بود و بعد علی می رود به خانه او، بعد گریه می کند علی، نکند من تقصیر کرده باشم درباره شما. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، معناش این است که ما خود را مسئول شما مساکین و مسئول شما یتیمها و مسئول شما اسیرها میدانیم. ما از خدای خود به خاطر این مسئولیتی که درباره شما داریم میترسیم. انا نخاف من ربنا یومن، آقا چی از این بالاتر؟ ما گاهی وقتا خیال میکنیم مقام حضرت علی را اگه وقتی بریم بالا بگیم از خدا نمیترسید، اون که دیگه از خدا نمیترسید، ولی به ضرورت مذهبیشی آیات راجع به حضرت امیره و حضرت زهراست و نص آیات که اونها بیش از ماها از خدا میترسیدن. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ما از پروردگار خود، از اون روزی که چهره خود رو اون روز عبوس می کند به روی انسان، از اون روز که کریه چهرهی که خود رو نشان می دهد و فوق العاده عبوس، از اون روز فوق العاده عبوس ما می ترسیم. چرا از اون روز عبوس می ترسیم؟ یعنی در مورد شما در مورد شما مسکین ها، یتیم ها، اسیر ها. فوقاهم الله شر ذلک الیوم و لقاهم نظرتن و سرورا. این همه رو به صورت ماضی میگه. اینها یشربونه میاشامند، صورتش مضارعه ولی نشون میده در زمان ها. فوقاهم الله، خدا نگهداری کرد، یعنی کارشون در همینجا تموم شد، حل و فصل شد، حسابشون دیگه به قیامت باقی نیست، همینجا خدا حسابشون رو تموم کرد. اینها که این چنین عمل داشتن و این چنین از خدای خود میترسیدن و این چنین عمل رو برای رضای حق انجام میدادن، فوقاهم الله شر ذلک الیوم، خدا هم حفظ کرد اونها را از سوء و از خطرات و از بدیهای اون روز. و لقاهم نظرتن و سرورا، و خدای متعال به اونها القا کرد، به شدت القا کرد، نظرت خرمی سرور، یعنی خداوند اون پاداش اونها را در همین دنیا به اونها داد و حساب اونها را در مقابل چنین عملی یک سره کرد. ولقاهم نظرتن و سرورا. حالا آیات بعد انشاءالله باشد برای هفته آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.